بسم الله الرحمن الرحیم. 26 کلاس اخلاق.
از کار مرده و تعلقات روزمرده رو از خودمون دور بکنیم و برای اینکه به بطون قرآن ما رو راه بدن و ما از قرآن بهره ببریم، باز هم با صلوات بر محمد و آل محمد کسب فیض میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. روزنامه هستش خدمت خانما بدین. به هر میز یه دونه روزنامه میرسه، بفرمایید. دو جور روزنامه داریم، اینو نه، روزنامه حیات داریم، روزنامه عبرت ها داریم. ببینید چه مطلب جالبی داره که ما الان این روزنامه رو به شما دادیم. جای شما خالی. بچه های عزیزم، من در سفر راهیان نور خیلی حسرت خوردم از اینکه شما نیستید. از تمام کشورمون دانشجو بودن، اینقدر دو کوهه، اینقدر شلم چه شلوغ بود، تماما دانشجو. واقعا من تک تک اونجا میدیدم، اصلا بی اختیار به خاطرم میامدید و دلم میسوخت که ما حوزمون تا به حال سفر راهیانو نبرده و این بچه ها، این از بی توفیقی ماست. امام کاظم، امام جواد میفرماین که مؤمن به سه چیز نیاز داره. اولی چی خانما؟ توفیق من الله. دومیش چی؟ واعظ من نفسه. سومیش قبولون من من ینصحوهو، از کس که نصیحتش میکنه قبول کنه نصیحتو. به خدا بچه ضرر میکنید در این راهیان. من روسیا راهیان رو چیکار میکنم؟ ولی همه بچه ها سنین شما از تمام دانشگاه ها انواع رشته ها بودن. مال ما 200 بچه های علامه بودن. خب حیفی که شما ها این سفر رو نرید و واقعا من فکر میکنم اگر شما ها برید اونجا مثل خورشیدی میدرخشید و میتونید بسیارم کمک باشید. اگرچه واقعا حضور این تعداد جوان عاشق شهادت و بزرگداشت شهیدان واقعا به انسان یه احساس بزرگی، احساس افتخار، احساس شعف دست میداد و من میگفتن که بی خود نیست که آقا اینقدر جوان ها دوست دارن. ببین دارن چه میکنن تو شلمچه، تو طلائیه. جاتون خالی کانال کومیل رفتیم نشستیم، خاکش هم آوردم، هر کی میخواد یکی ذره بیاید بردارید. همون کانال کومیلی که اینا 5 روز تشنه و گرسنه و با نهایت قصابت دشمن به اینها جنایت کرد و اینها عالی‌ترین حماسه ها رو آفریدن و به مقامی رسیدن که خدا میدونه تمام جوان‌ها وارد کانال کومیل میشدن به پهنای صورت عشق و تواضع و احترام داشتن. یعنی فوق‌العاده بود این فضای کانال کومیل و حیفه که ما برای زیارت نریم اونجا. ما وقتی که بریم اونجا تازه حال دعا پیدا میکنیم، تازه حال نماز و عبادت پیدا میکنیم. خاکا رو بچه ها بیشتر خدا رو بسن که من برای شما هم آوردم.
اصلا کجا رو بیشتر
کجا رو بیشتر همه جا چه حسرت میخوردم شما نیستین. گاهی وقتا هم لجن میگیره. برای چی بچه های ما نیستن؟ برای چی بچه ها در این مکان مقدس نیستن؟ این همو خاکه، کانال کمیلیست که نه پخش نه، هر کی اومد یه ذره برداشت داره پخش بکنی خیال میکنن که چیه نظریه، فردا کجا پیداش میکنی تو ساعت تو زباله روش لبو میپیچن میخورن نمیدونن چی کار میکنن. و بچه ها بله، اینا بعد از 10 سال تفحص شدن، بعد از 10 سال تفحص شدن این شهدا، در حالی که اینجا عکسای تفحصشون هست، استخوناشون فقط باقی مونده بود، گوشت و خون و پوست و ها، بعد چشم و اعضا و جوارحشون توی این خاکا قاطی شده بود. پس الان به حجاجی گفتن تو چرا آمدی راهیان با پا به رهنه را میری، با کفش را نمیری؟ گفت اینا چشمای بچه هاست، اینا گوشت و پوست بچه هامونه، اینا خون بچه هامونه که دوش پا میذاریم، چطور من با و بی وضو پا رو اینا بذارم؟ چجوری به اونجا بشنم؟ نمیدونی جوانا حتی از لبنان یه سری اومده بودن، از پاکستان یه سری اومده بودن، مثلا لباس ها مختلف بود، بچه ها مختلف بودن، ولی همه در اوج تواضع و احساس مدیون بودن به این شهدا که ما این همه الان برکات داریم از اونها داریم. خب ما میخواییم که یکی از بچه های اینو بخونم. این تمام صحنه هایی که دوشه عکس هایی که هستش من همین کانال کمیده و جاهای دیگه که بچه ها رو پیدا کردن، و این یه نمونه ای که این صفحه آخر رو بدم خانم زاره بخونم. خانم زاره برداریم نه میشون برداریم.
حوالی دریاچه ماهی پیدا کردی که با شکنجه زنده به گور شده بودن. این شهدا را پنج تا با سیم خاردار به هم بسته بودن.
با سیم خاردار را حواستون رو جمع کنین
و آنها را زنده دفت کرده بودن. پنج نفر دیگر شهدا را مثل دوستانشان نبسته بودن، در گودالی دیگر که زنده به گور کرده بودن پیدا کردیم. این شهدا بند انگشت نداشتند. زمانی که خاک به روی آنها ریخته میشد، برای اینکه بتوانند از گودال بیرون بیایند، آنقدر چنگ به گودال انداخته بودند که ناخنهایشان جدا شده بود. طبق نظریه پزشکی قانونی 75% بدنهایشان سالم بود. این خبر در منطقه خوزستان پیچید. مثلا سابقه نداشته که بعد از 25 سال اینگونه جنازه ها سالم باشند. اینها به نحوی شهدا را زنده به گور میکردند که بعد از پیدا شدن موجب شکل شدن مردم ایران شد. در کنار دیوارهای زندان مناطق
خب خانوما، چجوری میشه که یه بدنی مادی باشه ولی نفوذ 65% بدنشون سالم بوده؟ معلوم شه که این ماده دنیایی نیست دیگه، چون ماده که در محدوده زمان و مکان دنیا باشه حتما چی میشه خانوما؟ حتما میپوسه. چطور شد که بدن اینا، نه بدن همشون، 25 تاشون بدنشون تازه مونده؟ خب نشون میده که این دیگه ماده معمولی نیست، ماده است که جنبه وجه اللهی پیدا کرده. ماده که جنبه وجه الخلقی داره، ماده است که متغیر، پوسیدنیه، فاسد شدنیه. و اینا این ویژگی این کار خداست که من صبح داشتم آیات حضرت عزیز رو میخوندم، گفتم این کار خداست که جنازه های اینا سالم به دست ما بیاد، به باور معاد ما کمک کنه، به باور اینکه اینا زنده میشن، برمیگردن. خب برمیگردن همون آدم قبلی که برنمیگردن، یه جوری زنده مونده که تو میفهمی که این چیه، این معجزه است.
ما یه استاد پزشکی قانونی داشتیم، پزشک بودن، میگفتن که علم پزشکی برش توجیهی نداره.
بله دیگه، اصلا خداوند تو قرآن دائما همینو میگه، میگه که شما نمیفهمید، اکثر هم لا یعقلون لا یعجلون لا تفقهونه، شما نمیفهمید، شما نمیدونید. چرا؟ چون از عالم غیب علوم تجربی نمیتونن اطلاعی بگیرن. الان علوم تجربی میتونن راجع به معاد و برزخ صحبت کنن؟ بله جواب
نه.
اصلا نمیتونن. چرا؟ برای که ابزارشون مادیه، با چشم مادی، با ابزار مادی، انسان فقط کنکاش مادی میتونه بکنه، نمیتونه به معنویات راه پیدا کنه. تمام دوربین ها و تلسکوپ ها و میکروسکوپ های عالم رو برداری بذارید تو قبره مرده، نکیر و منکر شما بگو نمیتونه عکسشون رو برداری، چون مادی نیست. از جنس مادی رو راست میگن. توجیه
جان سالم بودنه،
بله، نمیتونن اصلا درکش بکنن، فقط میتونن چیکار کنن، میگن الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، حرف دیگه ای برای گفتن ندارن. چه حرفی میخوام بزنم، چیکار میخوام بکنم جز این که سر تعظیم و خضوع بیارن که بابا جون وعلم ان الله عزیز و حکیم. خداوندم برای منکران معاد چیکار کرد؟ حضرت عزی رو زنده کرد، درسته؟ آب و غذاش پوسیده بود، ببخشید علاقه پوسیده بود، آب و غذاش سالم مونده بود و خودش هم سالم مونده بود، ولی علاقه پوسیده بود همینطور. اونم دستور داد که خداوند اونم احیا بشه. خب حالا خانم از این روزنامه هایی که دستتونه، اونه که روزنامه عبرت ها دستشونه، اولین صفحه بالای صفحه سمت چپ رو کی بخونه؟ بسم الله. هیچ کی نگه من بخونم، تو بخونی، سریع بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فنصر و الى اکر رحمت الله کیف یوهی الارض بعد موسها این نداله که لمحی موسها و اومد در کل شای این حدیث. پس به آثار رحمت خدا بگرد سکونه سمیه رحمت از مرگت زنده میگرد در حقیقت او که پسیم زنده کننده مرده بارند.
پس خانوما هم همونطور که خدا این درخت رو زنده میکنه، همونطور هم ما رو زنده میکنه. ما رو مثل درخت زنده میکنه، ما رو مثل آدم زنده میکنه دیگه. آدم با درخت فرق داره دیگه. رضا میگه ازار رعی تمر ربی عکس رو ذکرن نشور. هر وقتی دید بهار میشه زیاد یاد قیامت کنید. قیامت ما با قیامت گیاهان فرق داره، مگه نه خانوما؟ خیلی مراتبش فرق داره. رضا ما مثل اونا نیستیم که. بله خب حدیثت هم بخون.
تنیتر و انقدرتون کل یومن یعنی تحاد
نی رزو یعنی نیرو. چی بخون؟ خیلی قشنگ بود.
تنیتر و انقدرتون کل یومن یعنی تحاد و تواصل و فلا. اگر میخوایی هر روزتان را نوروز کنی، یعنی در راه خدا به یک دیگر هدیه بدهید و به یک دیگر ببندید.
خانم خیلی قشنگ بودا. هر روز تا نوروز باید به چه شرطی؟ به هم هدیه بدید. یعنی الان در شرط مملکت ما خیلی خیلی معنا داره، درسته؟ و تواصلو فعالیت تشکیلاتی. چی؟ تشکیلات حول محور ولایت. تشکیلات دو نفر هستی باید یکی رئیس بشه، درسته؟ یکی باید رئیس باشه که باید که از او اطاعت بکنه. کار تشکیلاتی اینه. جای شما خالی. اینقدر نظم تشکیلاتی دانشگاه علامه یا جذاب بود، یعنی خدمه اونها 200 نفر بودن، 15 تا خادم داشتن، یه بار یه حرف رو میگفتن، ساعت رو معین میکردن، برنامه رو میگفتن، همه میگفتن چشم، بدون هیچ تعللی اجرا میکردن، نه ساعت به هم میخورد، نه حرف تکرار میشد. همه دانشکده بودن دیگه. بله، زبانشناسی بود، ارتباطات بود، ادبیات بود. جان نه، من با راهیان میگم رفته بودم، اینجوری نبود. من رفتم که بچه ها 2 ساعت دادن که میگن مثلا آماده میشن. صبح میگفتن ساعت 7:30 دم در، واقعا 7:30 همه دم در بودن. غذا میوردن میگفتن که تا 20 دقیقه دیگه سفره جمع میشه، واقعا غذا خورده بود تا 20 دقیقه جمع شده بود. خیلی برای من جالب بود. بهشون گفتم من واقعا تبریک میگم به این مدیریت نرم شما. تکرار نبود. سفر مشهد هم با هم رفتیم دیگه. اون برای خودش میره، اون برای خودش میره. اون گرفته خوابیده، میگیم بابا بی بریم، میگه نه من بعدن میام. ما تشکیلاتی عمل نکردیم، در حالی که ما حوزوی بودیم، اونا تشکیلاتی عمل کردن، در حوزه حوزوی نبودن که. انواع رشته‌ها داشتن، برنامه نویسی، نمیدونم مثلا علوم معارف، رشته‌ها مختلف دارن دیگه، رشته علوم اجتماعی. چی؟ من با بله با دانشکده علامه طباطبایی همه رشته‌ها بودن، چون دانشکده علوم انسانیه دیگه، میدونید دیگه، پزشکی دیگه نداره که توشون که. ولی دانشجویان مثلا رشته پزشکی مثلا مورد دانشگاه شهید بشن، اونا هی مسئولشون داد می‌زدن، آی فلانی، آی بهشتی، بیای جمع شید. الان من یه دفعه میگفتم، من برام واقعا خیلی جالب بود. یه دفعه
چندومین بار تجربهشون بود همشون، یعنی تکراری اومده بود؟
خب 70 تاشون سال اولی بودن، بقیهشون سال دومی سال سومی، منم که پیرشون بودم. خیلی مسئله است، یعنی سبک رفتاریشون تشکیلات پذیری بود. اونا زودتر از ما پیش میرن، تا ما که دین ما خیلی ادامه کنیم ولی که تشکیلاتی عمل نمی کنیم، ما ضرر می کنیم. خانم ها حتما این راهیان رو را بندازید توی حوزتون، به خصوص بچه که دارید فارغ التحصیل میشه، اینو از خودتون باقی سالها تو حوزه بذارید و برید از اینجا بزرگترید، اداره کنید حوزه رو که این کار توش پا بگیره. الان سال 50 که دیگه شاگرد ما نیستن که ما بهشون حرف رو بزنیم، ولی واقعا ما در سفر راهیان یه فرصت هایی برای خود آزمایی هست که در سفر مشهد نیست. شرایط اصلا جور فراهم نمیشه که ما خیلی چیزا رو متوجه بشیم.
خب در من تو حوزه انقدر مشغوله، یعنی انقدر درس و اینا محوریت داره که این چیزا خیلی دیده نمیشه.
به این ربطی نداره، اتفاقا ما درس خونترم. میدونی چرا؟ چون حوزوی نیستن که خیلی بر رضای خدا درس بخونن، واقعا برای واحد و نمره و پاس کردن میخونن. درست میگم؟ آفرین، یعنی واقعا برای همین میخونن. خیلی مثل شما دنبال ثواب مبایش هم نیستن. حالا من دیگه بیشتر از این توضیحات چه نمیدم. اونا دنیای تر فکر میکنن تا شماها، ولی شما دنیای تر عمل میکنن، اونا آخرتی تر عمل میکنن. کار تشکیلاتی نباشه ما زمین خواهیم خورد. خب مسئلهش نخوزود داشت، حدیثتو خوندی؟ خب صلواتشو بفرستیم، حاجتشو بگیره. حالا برید صفحه دوم، بالای صفحه امامو کی میخونه؟ هر کی بخونه برده. یکی از برکاتش عروس شدن خانم خواننده است. دیگه چه برکت از این بالاتر میخوان؟
این سه ماه رجب و شعبان ماه مبارک رمضان برکات بسیار نصیب انسان، انسان‌هایی که می‌توانند استفاده کنند از این برکات شده است.
انسان هم نمیتونن استفاده کنن. میدونی چرا؟ میگه من بیکاری، ما رو یه بار رمضان بسه دیگه، از ماه رجب میخوام ما رو بگیرن به روزه. بلکن بابا الان سه روز اول، درست سه روز اول عیده دیگه. خیلیتون نباید روزه بگیرین، چون صدای خون مادر که نمیخواین در بیارین، که نمیخواین که زبان همه رو به خودتون دراز کنین که. نه، هرش مستحب. روز واجبی داشته باشه کسی نمیتونه بگه نگیر. روزه مستحب چون وقت موسط داری الان شما دیگه. اما اگر روزه مستحبیه صدا در نیار، یعنی مردم به اسرار خودتون واقف نکنید، چون همه میفهمن شما روزه این دیگه، حالا بیا بساز، بعدم براتون چی درست میکنن اصول درست. ما همین که میخواستیم بیایم زیر خاک یه لوله گاز ترکید، در اثر ترکید حدود شاید 500 متر همه چی جزغاله شد، سوخت، ماشین سوخت، وانت سوخت، مغازه سوخت، تمام کابلای برق فشار قوی سوخت. یه ماش توی منطقه چیز اهواز سب کن، بعد یه دونه ماشین که میخواست وارد اینجا بشه، هنوز ماشین راهیان هیچ کدوم تینا نسوخت. اگر یه ماشین راهیان توی اینا میسوخت، میگفتن که راهیان بچه ها میسوزنن دیگه، نباید راهیان برین، مردم بچه ها تو نفرستین. سال 600 نفر تو دریا غرق میشن، هیچ که نمیگه که مردم نباید برن دریا، مردم اصلا شمال رو ببندید آقا، سد بزنید مردم نرن شمال. ولی میدونی چه حرفایی برای راهیان در میآوردن اگر یه دونه ماشین راهیان تو این رفته بود؟ خدا واقعا نگذاشت. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. همه جزغالش و ماشین 5 نفر سندشی تمام جزغالش و سوختن از بین رفتن. بخون.
البته مبدع همه مفعص است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه رجب مفعص بزرگ و ولادت مولا علی بن ابی طالب سلام الله علیه و بعض ائمه دیگر، و در ماه شعبان ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ولادت حضرت صاحب ارواح و نالها صدار، و در ماه مبارک نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، و شرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عبها و در فکرها نمی گنجد و از برکات این ماه ها عدیه ایست که وارد شده است در این ماه ها. عید واقعی آن وقتی است که انسان رضای خدا را به دست بیاورد، درون خود را اصلاح کند. تا ساخته نشود یک ملت و یک جامعه نمی تواند به آن مواصل عالیه ای که دارد برسد.
و بچه ما خدا رو شکر میکنیم که اسم کلاسمون اصلا خودسازیه، کلاس تهذیب نفسه، کلاس فهمیدن عیوب و اشکالات خودمونه، که آقا هم میفرمان که وقتی میدید راهیان ببینید چه صفاتی شهدا دارن که شما ندارید. خب مردم عادی متوجه نمیشن، درسته؟ و چه صفاتی شهدا دارن که باید در خودتون ایجاد کنید، این کار رو بکنید. خب مردم عادی متوجه نمیشن. الان همین که مثلا با اونا رفته بودیم گفتم ما همه خادمان رو جمع میکنیم شما براشون صحبت کنید. من برای این خادمان چه صحبتی کردم؟ گفتم اگه همه خدمت رو به اینا بکنی، ولی بعد ببینی که خودت انجا داری میری دست خالی داری میری، این چه خسارته. تو همه رو بری شهدا رو گوش بدن، خودت مشغول جمع‌آوری باشی. تو همه رو ببری که مثلا راوی مسئله برای بچه‌ها صحبت بکنه، خودت مثلا دم در واسطه نشنوی، این خسارته برای شما. شما باید یاد بگیرید ذات نایافته از حسی بخش کی تواند که نمیشه من خودم بهره نبرم، من میتونم به شما بهره بدم. و اگه این کارو بکنم خسرت دنیا و آخره. من را رو باز کنم شما رفتی تو بهش خواندن در جهنم موندن. چرا؟ به تو گفتیم ما عمل کردیم، خود عمل نکردیم و رفتیم. خیلی خسارت بزرگیه. بهشون گفتم تو وقتی خادم شهدا هستی که خودت اول کسی باش که به خودت خدمت میکنی، به فکر خودت باشی، خودتو به کمالت برسونی، نقایص خودتو متوجه بشی، اشکالات متوجه بشی. اگه بچه حال معنوی پیدا کن تو حال معنوی پیدا نکنی، ضرره برای تو، این خسارت برای تو. پس خانم ما خادم شدن و مدیر شدن خیلی هم کار آسانی علکی نیست. باید اینقدر خودتو ساخته باش که در اینی که داری به دیگری میدی خودت هم بهره بری. الان من برای که نکته ثابت بشه برگردیم اون صفحه آخر بالاش ابراهیم. اول صلوات عروس خانم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. نامرد هاشید نشم خوردین اینجوری صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. حالا ما رو ابراهیم حادیری که بخونه؟ من نگو بخون تا بگی من دیر میشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چه ببین چه حرف بزرگی زده. الان این خانم خوندن که اگر کارها برای رضای خدا باشد عید است. ابراهیم هادی تو وصیت نامش میگه خدا تو شاهدی که من هر کار کردم برای رضای تو بوده. اگر حرفش دروغ بود شهید نمیشد. اگر حرفش دروغ بود خدا بهش نمیگفت 5 روز تو کانال کامل چه زجرهایی رو بکش بد مقام بالا میخوام بدم. میبرد از چی؟ وزیرش میگد بدبخت میشد، وکیلش میگد بدبخت میشد. درسته بچه ها؟ درسته؟ چی؟ نه طلبه ها ببین اون دفعه نامردی نکن دیگه. حالا من یه چیزی میگم، من مادر بزرگم، تو نباید دیگه بگی چی. بخون.
سعی داشتم همیشه خود را مورد آزمایش و آموزش در مقابل آزمایش ها قرار دهم. خدایا هرچند از شگفتی
میگه سعی کردم خودم رو قرار دهم در مرز آزمایش، نه که فقط راحت طلبی و خوشگذرونی و طلب کردم، رفتم و سخت در این کار رو برای خودم تحمیل کردم. داستان کانال کامل رو خوندی دیگه، داستان ابراهیم هادی رو خوندی دیگه. ببین همه جا شد سنگ زیرین آسیا ریختم رو سر خودش. بگو.
خدایا هرچند از خاطر اینکه من در این مدت چه نشانه‌هایی از لطف و رحمت خداوند خالصانه و دریغ آن جهان را دیدم. خدا عشق به انقلاب اسلامی و رهبر کبیر انقلاب چنان در وجودم شعله ورد که اگر تکه تکه هم کنم یا زیر سختی شکنجه ها قرار گیرم او را تنها نخواهم گرفت.
و این کارو کرد. تو کانال کمیل سخت‌ترین شکنجه ها رو کشید. سخت‌ترین شکنجه چیه؟ جوان‌های تازه بالغ و با دست خود جنازه هاشون بری بذاری تای کانال. و چه کار کنی؟ از شدت سرما مجروح رو دفن کنی تو خاک، فقط سرشون بیرون بذاری. و چه کار کنی؟ تا زانو تو قیر بره فرو. خودی دیگه این قسمت رو دیگه. اما دو تا برانکار رو گذاشته رو هم دیگه، بچه ها رو میگه از روی این رد چی برید. این چجور آدمیه؟ به قدر قدرت بدنی داشته که میتونسته سخت‌ترین کارا رو با بدن خودش انجام بده. این چقدر عرض خدا بهش داده، چقدر لیاقت خدا بهش داده. بخون.
تبانوان یک تری از آفات ملت مختران تمامی ملت خصوصا مسئولین هم تذکر می دهم که همیشه در جهت اتمام قرآن بوده باشید و هیچ مسئله و روش شما را از هدف و جهتی که دارید منحرف ننماید. دیگری که سعی کنه در کارهایتان نیت خود را خالص نمود و اعمالتان را از هر شرک و ریا حسادت و بغض حال نمایید و هم عشق خود را بذارید و هم به تمام مسئولیت خود را چنان که خداوند اکرام و امام میخواهند انجام داده باشید. این را هرگز فراموش نکنید تا خود را نسازیم و تغییر ندهیم جامعه ساخته نمیشود.
خانمش هست و چند این چونه این وسیعت 61 الان چنده؟ حرفاش کاربرد داره؟ حرفاش کاربرد داره امروز؟ خانم ما گفت اول خودسازی. ما با هم دیگه 8 ترم یا 6 ترم رو طی کردیم، مبادا تغییر نکرده باشیم. میگه اگر تغییر نکنی، اگر خودتو نسازی، تو نمیتونه جامعه ساز باشی. یعنی اوت میشی دیگه، یعنی ترد میشی دیگه. بچه ها مبادا سال بالاتر آمدید غرور بگیرتتون، فکر کنید ما ساخته شدیم دیگه خانم، ما درست شدیم. ببین ابراهیم هادی میگه من خودمو در معرض آزمایش ها و سختی ها قرار دادم، با اینکه استخوان هم شکسته و درد میکنه، ولی خدایا میگم من راه تو رو تیکه تیکه هم بشم ادامه میدم. و راست گفت، و راست گفت. شادی روحش حاجتشو بگیره. صلوات
الله
صل علی محمد و آل محمد و عجل. باز کنید روزنامه‌تون رو صفحه وسط اون بالا سمت چپ آقا ببینیم راجع به نوروز چی گفتن. بسم الله.
حکومت‌های استبدادی
چرا از اولش نمیخونی؟
آها بکر همونه
زیرم کادیر خوش. آره خوش شد. این نداره جوون دیگه.
ملت ایران محتوای نوروز رو عوض کرده. به نظر من آنچه که ملت ایران در باب عید نوروز انجام داده است یکی از زیباترین و شایسته‌ترین کارهایی است که می‌شود با یک مراسم تاریخی و سنتی انجام داد. اول سال شمسی ما ایرانی‌ها یعنی اول بهار عید نوروز. اولا ملت ایران افتخار دارد که سال شمسی او هم سال هجری
ما هجری شمسی و اونا هجری قمری. درسته هجری شمسی هستیم نه شمسی خالی. خیلی مهمه بگو.
یعنی همچنان که سال قمری ما از مبدا هجرت خاتم الانبیا علیه و علی آله السلام
بله
سلام است، سال شمسی ما هم از مبدا هجرت است. بقیه ملت‌های مسلمان برای سال شمسی خود از سال میلادی استفاده
می‌کنند. درسته عربا سال میلادی دارن ما نداریم، قشنگ میلادی و قمری دارن، ما شمسی و قمری داریم. خیلی قشنگه های این هنر ایرانی هست. میدونستین تا حالا این چیزو؟ آقا چه موجود عجیبی هستن. اونا میلادی سالشون، این تقویم های عربا رو نگاه کنی قشنگ اونا میدونن سال چند میلادی. مثلا اینا سال چند میلادیه چون اینا سال شمسیشون میلادیه جا؟ بیشتر وقتا مثلا میلادی میزنن قمری نمیزنن. دیدید؟ همین ما از اول سال هجری شمسی بودیم که زمان شاه چیکار کردن؟ کردن سال شاهنشاهی 2557 کردن سال شاهنشاهی کردن که انقلاب شد و همشون به باد فنا رفتن. بله بله یعنی هجری قمری هجری شمسی قمر. خیلی قشنگه. بین علمای نجوم اختلاف افتاده؟ علمای نجوم اختلاف افتاد؟ آره خیلی قشنگه. برای همینم هر کدومش برای خمس انتخاب کنیم اشکال نداره. چه هجری شمسی چه هجری قمری برای خمس اشکالی نداره. بعضی خیلی میکنن هجری قمری اگه مثلا باید باشه فرمان هجری شمسی هم اشکال نداره. چون میدونی؟ آره چون هر منم فکر میکردم که مثلا چرا؟ آره خیلی قشنگه. نه مثلا هجری شمسی هجری قمری هر دوش برای ما چیه؟ مبدا هجرته. برای ما قداست داره. خیلی قشنگه. باریکلا به ایران ایرانیا. بله ایرانی ها ویژن ایشالا. خب بقیه شو بخون.
ولی ما ایرانی
بخون بقیه شو جایزه
نبی اکرم هم مبدأ سال قمری قرار دادیم هم مبدأ سال شمسی.
خیلی قشنگ.
جشنی در خدمت حکومت های استبدادی قبل از اسلام بود. به همین خاطر است که نوروز باستانی نوروز باستانی
میگویند.
نوروزش خوب است ولی باستانیش بده. باستانی یعنی اینکه همه این جشن های دوره سال مثل جشن نوروز یا جشن مهرگان یا جشن های
مردادگان و
مردادگان
حالا ببینه آقا چه قشنگ دارن همه رو چیکار میکنن؟ تبیین و تفسیر خیلی زیبا میکنن. بگو.
در خدمت حکومت های استبدادی و سلطنت های پوسیده دوران جاهلیت ایران بود. محتوای نوروز محتوای مردمی
و خدایی نبود. توجه و ارادت به حضرت حق در دل نبود. جهات عاطفی و انسانی و مردمی در نوروز نبود. ملت ایران نوروز را نگه داشتن اما محتوای آن را عوض کردن. این محتوای امروز نوروز ایرانی غیر از محتوای باستان.
آفرین به ایرانی ها. آفرین به سلمان جان.
زمان که عید قدیر اتفاق افتاد تو ایران نوروز بیانی عجب
قدیم بالاخره دیگه خب بس حاجتشو بگیره با صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد. اونا که روزنامه حیات دستشونه اونا که روزنامه حیات اون صفحه پایینه صفحه اول فرمایشات آقا در سالهای مختلف راجب شهداست چون میدونید که پنجشنبه آخر گلبارانه دیگه پنجشنبه آخر خب پنجشنبه پیش میشد این روزنامه چهارشنبه در اومده پس فرمایشات آقا رو گذاشته اما فرمایش آقا راجبه مجلس خبرگانم الان من تو روزنامه جدا آوردم براتون خب اینا حدود 10 تا تیتر داره کدوم تیتر رو میپسندین بخونین اونایی که روزنامه دستتونه چی مرگ
انسان‌های
خب چند تا تیترشو بخون خانم احزاری بله چند تا تیترشو فقط بخون بچه‌ها انتخاب کنن
تفکر شهادت طلبی عامل شکست‌های 40 ساله دشمنان راهبرد حقیقی برای ملت تجدید از شهدا معامله کورکور با خدا مرگ انسان‌های زیرک و هوشیار پیام شهیدان کسانی که ابرهای تیره روزگار را از زندگی این ملت زدودند تزریق روح تحول پاسداران واقعی ارزش‌های شهید تلاش برای فراموشی یاد شهدا خیانت به کشور است قدر این رویش‌های جدید را بدانید
بسیار عالی. بچه‌ها کدوم پسندین؟
تزریق روح تحول. راهبرد
تحول.
نه، تفکر شهادت طلبانه معامله با خدا.
معامله با خدا. خب دیگه ما همه که نمی‌تونیم بگیم از آنجا هم این دوست داری باشیم.
همه کسانی که در جنگ
تحول
و تزریق روح تحول شهید شدند، چه با حضور خود یا فرزندان و عزیزانشان حضور و فعالیتی داشتند، مخصوصا خانواده شهیدان عزیز و جانبازان و اسیران گرامی باید بدانند که در امتحانی بزرگ شرکت کرده و در آن سربلند می‌آمده اند. فرزندان شهدا بدانند که پدران آنان موجب شدند که اسلام در چشم شیطان‌ها و طاغوت‌های عالم ابهت پیدا کند. ایستادگی در مقابل دشمنان مقتدر و مسلط، زورگوی ظالم و پرروی گستاخ کار بسیار بزرگ و با عظمتی است. این همان کاری است که مردم ما کردند و عظمت ملت ما به خاطر همین شهادت جوانان شما و شجاعت فرزندانتان بود.
بسیار عالی. خب یکی دیگه تیتر دیگه بخونه. یکی دیگه
تیتر دیگه. آخرش قشنگ.
خیلی قشنگ. بخون.
شهید جانش رو فروخته و در مقابل آن بهش و رضای الهی را گرفته است که بالاترین دستاوردهاست. به شهادت در راه خدا از این منظر نگاه کنیم که شهادت مرگ انسان‌های زیرک و هوشیار است که نمی‌گذارند این جان مرد از دستشان برود و در مقابل چیزی عایدشان نشود.
شهید حجاجی به بچه‌اش گفت چی؟ اگر شهید نشی به ناچار باید بمیری چقدر مرگو بد میدونه چقدر شهادت رو زیبا میبینه چقدر مرگو بد میبینه و شهادت رو زیبا میبینه
یه روبسته
پس خانوما این مسئله خیلی مهمه خب یه چیز دیگه یکی دیگه بخونم روزنامه سه تا دست بچه ها داریم اون آخریش خیلی قشنگه به بازم آقا به جوانا گیر داده.
امروز بسیاری از جوانان با انگیزه بالا ایمان باور نکردنی به دنبال آنند که از زندگی خانواده و راحتی خود بگذرند و با عشق به جهاد و دفاع از ارزشها با دشمن مبارزه کنند.
مثل شهید حجاجی. عیناً مصداق این کلماتی شما دارید میخونید. بله.
که باید قدر این رویش‌های جدید و ارزشمند رو دانست. تقویت روحی انقلابی و جهادی مهمترین وظیفه مسئولان و دستن در کاران فرهنگی است. باید همه تلاش خود را مشروط تربیت دینی و انقلابی جوانان کنید و بدانید اخلاق نیز همراه با تربیت روحی انقلابی و دینی و حرکت جهادی و میل به جهاد در راه خود را ایجاد و ماندگار است.
آفرین. اخلاق اگر منهای انقلاب باشه از آدم یه موجود خودخواه و یه موجود منزوی میسازه اما اخلاق اگر اسمش تزکیه و تهذیب شد انسان رو به میدان انقلاب میبره و ازش شهید حجاجی میسازه خیلی این کتاب قشنگه خیلی نوشته هاش عجیبه البته یه نمونه شه دیگه، همه شهدای مدافعان هم هر کدوم وصیت‌نامه‌شون دستمون اومده یا زندگانیشون همینو نشون میده، با اصرار و التماس رفتن که ببرنشون سوریه. همطوری راحتی نبردن که مثلا مثل زمان دفاع مقدس باشه. دفاع مقدس واجب بود، باید می‌رفتن. این که تو کشور ما نبوده که، خیلی فرق داشته. بسیار عالی، حاجت شو بگیره سلوات. یه چیز دیگه هم میتونید بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. ای نه فرستادیم نمیشه، انذاری بچه خیلی بد، براش سلوات پرمایه بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب فرجا.
خب
برای فرانتی خانم رفتی
و بچه ها ماشن مریض
شدن بچه ها خب پس اینی که خونیم ثوابشو برای ایشون میذاریم. کی میخونه به نیابت از ایشون؟
من نخونم دوبار
بعد
یکی که دوبار
بیا عروسه دیگه چکار ایشون نه بچه ها معطل نکنیم. آخه این میخواد چیکار کنیم که سه تا روز نمه دست سه آدم گنده جان من نشستم برای هر چیزی من باید بگم جون موشه جون خروسه. آقا بخونید آقا وقت رفت. این خدا این بچه های علامه عجیب بود، همسن بچه که مسئول کل 200 نفر بود، مسئول کل بچه ها بود، بچه سال یکی بود، ترم یکی بود. آقا چه همچین حرفشو میخوندن، یه بارم بیشتر تکرار نمیکرد، التماس هم به کسی نمیکرد، حرفشو میزد مستدل قوی، خیلی هم با چهره آرام آدم نگاه میکرد، یه بار حرف میزد. حالا من هر دفعه هر کی میخواد بخونه باید قد مصدقش بدم، صورتشو ماچ کنم، دستشو ببوسم تا این خانم بخونه. آقا بخونید، وقت رو نذارید برید. هنوز ما معطلیم، برو برو که داریم میریم.
شهدای ما هر وقت خونشان توانست اکسیری بشود برای تبدیل عنصرهای پس و نخاله وجود ما به عنصرهای بالا و باشرف، شهدا خودشان متعبد شدن و در ارواح جوانان ما و مردم ما تحول آفریدن. جوانهای ما
پس خانوما اول چی شدن؟ خودشان متحول شدن. نمیشه ذات نایافته از هستی بخش بگو
کی
تواند که بابد هستی بخش. نمیشه، بیمایه فطیره. یه ضربان مثلا میگه بیمایه فطیره، نمیگیره، مایه باید داشته باشه از خودش آدم. بگو
جوانهای امروز نه امام را که مظهر قداست و شرف و نمونه برترین اولیا بعد از معصومین بود دیدند، نه دوران جنگ را تجربه کردند، نه سختی‌های دورانهای قبل انقلاب را دیدند، اما همین جوانهای امروز با روحیه آماده و قوی، با ذهن روشن و از مناسب ایستادند. این بر اثر چیزان تجربه خون است که شهیدان ما به انقلاب بین انقلاب انجام دادند.
مثلا ببینید حجاجی میگه احمد کاظمی بود که منو به این راه کشوند، یعنی یه شهید 30 سال پیش 84 دیگه میاد با آدم متولد 70 که اصلا با تولدون ربطی نداره، با شهادتون ربطی نداره، جریان ساز میشه. ابراهیم هادی چقدر تا به حال عشق آفریده، چقدر مدافعان حرم میگن از ابراهیم هادی ما این عشقو گرفتیم، بعضی میگن از احمد علی نیری گرفتیم. دیدی دیگه میگه من به عشق، یا مثلا مصطفی کاظم زاده دیدم که جانم میرود، یا چی نامزد خوشگل من کتاب اون هست دیگه، نامزد خوشگل من مصطفی کاظم زاده هست، میگه اون عشق اون منو احیا کرد. ببینیم ما میتونیم شهید زنده باشیم، یعنی در حالی که زنده هستیم جریان ساز باشیم. آقا رو ببینید، آقا رو ببینید، جریان سازه. خب تموم شد. بسیار حاجت شو بگیره. قرار شد که برای خانم راستی بذاریم ثوابشو به برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل علی. روزنامه من چیه خانوما؟ صحبت آقا با خبرگان رهبری. خب تیترش چیه؟ آقا در این صحبتشون 11 تا دوگانه رو صحبت کردن، میدونستید؟ یعنی 11 تا سفارش کردن که دو جهت هست، توحید و شرک، حق و باطل.
چقدر آقا خلاقه، چقدر مبتکره، چقدر حرفی که میزنه همه میگن که چیه، چه حرف به جا و به موقعی. خانم چرا آقا اینجوری شده؟ چون در اثر تزکیه نفس حس ابتکارش زنده شده، حیات باطنی شروع کرده آقا، چون آقا عقلش نورانی شده. لذا برای خبرگان که هر کدومشون یه پا مرجع تقلیدن و یه پا مجتهدن و بله یا نه، یه پا در شهر خودشون نماینده ولی فقیهن، هیچ کدوم همچه صحبتی ندارن. آخه این چه خبره؟ من چند تاشو برای شما، اولشو میگم شما دومشو باید بگید، یعنی من این ورشو میگم شما اون ورشو بگید، اینو شما تشخیص میدین که انشالله ما هم بله. رهبر انقلاب محور اصلی سخنان خود را بر نحوه مواجهه با چالش ها و حوادث و همچنین اتفاقات را در قالب 11 دوگانه بیان کردند و گفتند گاهی اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث و رویدادها فعال و چاره جویانه است و برخی مواقع برای شما بگین منفعلانه و مبتنی بر گلایه و چی بی تحرکی است. قر میزنه اما کار نمیکنه، نمیخواد قر بزنی ولی کار بکن، قرف نزن. خیلی ما روی یاد داریم ها. شماره 2، در مواجهه با مشکلات، مواجهه ابتکاری، مواجهه عکس العملی. آقا گفتن عکس العملی. در مواجهه عکس العملی حرکت ما تابعی از حرکت دشمن است. میگه تو چرا بد اخلاقی میکنی؟ خب اون آمد بد اخلاقی کرد. میگه تو چرا با خانواده اینا بی احترامی؟ خب اونا به خانواده ما بی احترامی کرد. بعد به خانم سفارش میکنه ببین از اول رفتی با شوهر بد اخلاقی کن، چون اگه رو بهش بدی بدن سرت سوار میشه دیگه پیاده بشو نیست. میگه آره من دیدم خانم که شوهرش محبت کرد آخرش طلاق شد، تو از اول دعوا کن. این زندگی شد، زندگی ما چیه وقتی اینجوری میشه؟ چی میگم انگار ما تو تیم تو آینه چیزی خودمون نگاه میکنیم، هر چی میگه ما هم کار میکنیم. خیلی از وقتایی که بچه‌ها میان مشاوره میگم مادر من گفت چون دیگه تو اونجوری بکن، من میگم نه، این دوتا رو بذار زمین، تو آدم باش. آدم که توتی نیست که، تو خودت بفهم چه جور برخورد. میگه چه جوری؟ میگم بیا کلاس تزکیه تا حس ابتکارت، حس تدبیرت، حس عقلت چی بشه. واقعا خانوما شما در این مسیری که اومدید وجدانن هر کدومتون، من این حرف رو زدم توی گروه روانشناسیشون، خیلی روانشناسی دور من زیاد جمع میشدن، بهشون گفتم بعد شما اول خودتون تزکیه کنیم بعد از اون. گفتم خانم اوف از اینجوری ما 20 سال دیگه نمیتونیم ازدواج کنیم. گفتم نه بابا به خدا، خدا گفت هر کی یه قدم بیاد من دو قدم میام، دوباره یه قدم تو بیا من دو قدم میام. گفتن آخه راحت شدی؟ فکر کنم میگم برو 20 سال مثلا برو انزوا، برو 20 سال مثلا چله نشینی کن بعدن ازدواج کن. ازدواج که هیچ، همه چی دیر میشه. تو میخوای معلم بشی اول خودتو بذار بعد معلم بشو. خب اینجوری که من تا الانش هم بگی به خودم جرئت نمیدونم معلم بشم، چون من هر روز بیشتر از همه شما میفهمم وضعم خرابه، چون هرچی من بیشتر تو درس و استاد پیش رفتم بیشتر دایره خرابی خودم حس کردم. تو به اندازه من احساس خرابی نمی کنه خوشبختانه. بگم دوگانه بعدی رو سب کنه تموش کنم. اما در مواجهه ابتکاری ابتکار عمل را به دست میگیریم و از ناهی که دشمن تصور نمی کنه به اون ضربه میزنیم. هیچ دشمنی هیچ دنیا باور نمی کرد که ما بتونیم عملیات ولفج را انجام بدیم اون بر اروند. آب اروند وحشی ترین رودخانه است، زیر 60 کیلومتر سرعت داره، روش ظاهرا آرامه، جزرومتش تا 15 متره. بعد بچه های ما طوری از آب عبور کردن، قواسای ما اونور آب که رسیدن صدام به قدری عصبانی شد که بمب و موشک و شیمیایی و میکروبی و هر چی بود سر ما ریخت. باور نمی کرد دنیا. چرا ما ابتکار، چرا زمان بنی صدر نتونستیم کار رو انجام بدیم؟ او کلاسیک عمل می کرد، درسته؟ من اینجوری نگاه نکنم، یا بگین آره یا بگین نه.
بله
ما سکته می کنم
بله بله
اون گفتش ما زمین میدیم زمان میگیریم. خب بنده خدا زمین رو یه هفته دادی، ولی تا پس بگیریمش آبادانو خرمشهر رو میدونی چند سال طول کشید نامر. خب بعدیشو بخونم. ایشان با اشاره به مواجهه مأیوسانه و بقیش رو بگو امیدوارانه. باریکلا مواجهه از روی ترس بگو. بله آقا گفتش که نرمش قهرمانانه تو مذاکره، نگفت نرمش ترسویانه. نرمش که آقا ما آمریکا در از 2 ساعت این تمام منابع ما رو بزنه. آقای ظریف درست قبل از مذاکره شما این کلمه رو گفتی.
ایران میتونه
توی آمریکا میتونه توی یه لحظه تمام تأسیس ما رو نابود کنه. خب باشه، دستتون درد نکنه، ممنون. خب مواجهه با هضم و تدبیر، بقیهش بگو. سهلنگاری و سهلندیشی، نگاه جامع به تهدیدها و فرصتها، بقیهش بگو.
نگاه
یه جانبه جزئی نگر به تهدیدها و فرصتها. تو باید قسمت اقتصادش رو میبینی؟ بله خدا، ما داریم انقلاب رو پیش میبریم، داریم معامله میکنیم. تو خیال میکنی فقط این جنبه اقتصادی داره، جنبه تحریمی داره؟ این میخواد انقلاب ما رو نابود کنه در قالب این مذاکره. چرا اینه نمیفهمی؟ بله قصدتون هستم، ولش کن، نمیرسیم. شناخت واقعیت‌های میدان مبارزه، بقیه‌اش تو بگو. نشناختن واقعیت‌های میدان مبارزه باعث می‌شد که چی شد؟ اینا رفتن مذاکره کردن، واقعیت از آب در نیامد. تا اینجا شد رفتن زیر آب، زیر منت دشمن. چرا آقا هفته پیش از طرف دفترشون صحبت‌های 8 ماه پیش آقا رو منتشر کردن؟ که مردم یادشون نره آقا چی گفتن، چون اون آقا بعد از قول آقا گفت که اینجوری که برای اینکه اونو خونسا کنن فرمایشات آقا رو خود سایتشون گذاشت. خب دیگه نمیرسن بخونم دیگه، چیکار کنم؟ لذا بسیج حد اکثری، بقیهش تو بگو. تهاجم حد اکثری، این میشه دوگانه، 11 تا دوگانه آقا گفتن. خب سربازه فسی بری سر درس ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما دفعه پیش درباره قهر و کدورت و تباعد، درسته؟ راه حلش هم گفتیم دیگه.
یه چیزی مونده، چون وقت کم بود.
بله بله. سالک باید متعبد و خودذوق باشد، اشارات و کنایات را بفهمد. داریم ادامه میدیم بحث ما، تا کجا گفته بودیم خانوما؟ قهر رو گفتیم دیگه، من یادمه. بله، اهل تراحم و رأفت و مهربانی و دوری از هجرت باشد، اینا رو گفتیم دیگه. چرا دیگه حدیث پیامبر خدا رو هم گفتم که بله الله تعالی جرعتان درمانش، همین جرعتان دیگه. یکی از راه‌های درمان جرعتانه. وقتی که دست کسی بسیار عصبانی هستی جوابشو نده، تصمیم نگیر، قهر نکن، برو خونتون. چیکار کن؟ بگو من با صبر کنم، من با فکر بکنم. خیلی کار خوبیه خانوما. چون نفسشه، اگر قلبش بود خنک میشد.
ولی به مرور استاد آدم میبینه انقدر که از این ضربه دیده باشه از جواب دادن، به مرور دیگه خسته میشه و دیگه جواب نمیده.
خب این وقتی خسته میشه جواب نمیده ارزشی نداره، چون زورش نمیرسه، اصلا ارزشی نداره. وقتی بر مبنای تزکیه نفس و به خاطر رضای خدا، به خاطر از دست ندادن مقصد اعلی انجام بده، ارزش داره، درسته؟ چون روز که خستگیش در رفت جواب میده اون وقت. آره و سبک زندگیش کنه. بچه ها سبک زندگیتون، سبک زندگی صبورانه باشه.
وقتا یاداوریش مهمه، میدونید مثلا یه چیزی رو
خیلی نه راست میگه، من دارم گوش میدم. آفرین، سکوت مطلق. بچه سکوت مطلق باید کسی که کلاس اخلاق نمیاد. شما سکوت مطلق نیستید، شما چی هستید؟ نگاهتون حرف داره، دستتون حرف داره. شما وقتی راه میرید بین بچه ها، همه وجود شما بر مبنای تزکیه چی داره؟ پیام داره. اینجوری نیست؟ پناهیان میگفتش که احمدعلی نیری اومد به من گفتش که نه، یه مسجدی اومدن گفتن که ما معلم اخلاق میخوایم، اینجا بچه‌ها خیلی بد اخلاقی میکنن. گفت من به احمدعلی نیری گفتم برو تو مسجد. گفت چیکار کنم؟ گفت برو اونجا استکان بشو تو هیئت. این با استکان شستنش تو اون هیئت بین بچه‌ها چنان جایی پیدا کرد، چنین شخصیتی پیدا کرد که بچه‌ها همه مریدش شدن. شما وقتی میاد کلاس تزکیه، نگاهتون نورانیه، گوشتون نورانیه، دستتون نورانیه. اینو حرف گزاف نمیگم ها، چون از ترم اول شروع کردید انسان شناسی، خود فعلی شناسی با تست 14، بحث غضب سوء خلق رو خودتون کار کردید. هر کی کار نکرده دوباره 3 باره 4 باره 5 باره خدا من توفیق داده من هر سال این مسئله تکرار کنم، درسته؟ و خدا میدونه این صحبت من تکراری نیست. من این درس کردم به شما نمیدونم دوباره چند دوباره دارم میدم، ولی باز دیشب مطالعه کردم درس میدم. چرا؟ بلکه من آدم پارسال نیستم، هستم، یه سال به سنم اضافه شده، تجربیاتم دانسته هم فرق نکرده؟ فرق کرده. پس خانوما بعد چیه؟ ما میذاریم به جاش، به موقعش میگیم اتفاقا بهش. متا چجوری میگیم؟ برعکسش رو میگیم. یه گل خوشگل براش میگیریم، یه کارت خوشگل براش میرسیم، ضد اون صفت شو، مثل آقا که 11 گانه داد، ضد اون صفت رو ستایش میکنیم. چقدر خوب است که انسان بزرگوار و باگذش باشد، چقدر خوب است که انسان از رفعت خودش همه را برخوردار کنه. حالا هر جو خودت میدونی، برعکسش رو میگیم. به خدا اثر داره. یه وقتم لازم شد چیکار میکنی؟ دفعه پیش احسانی اومد به من گفت، گفتش که خانم من اینجوری میکنم، میدم میگم ببین این کار کردی این کار کردی، من ناراحت شدم. اونم میگه ناراحت شده ببخشید که ناراحت شد. جاش بود بدین حتی اینم بگید، اشکالی نداره. حتی استاد میگم مثلا بهش بگین که شما فرد کم حیایی هستی. آره میدونی چرا؟ چون بخوای بگی جواب تو در جا میده، اصلا حرف تو آخر گوش نمیده، ولی وقتی مینویسی مجبور تا آخرش
ببخشید. خوشگل باشه نامش، اینا مثلا جذاب باشه،
خیلی اثر داره. و اگر خانومه اگر خالصاً برای اصلاح خودت نوشته باشی، خدا میدونه تو دل اون اثر میذاره. نه برای اصلاح اون نوشته باشی، برای اصلاح خودت نوشتی، برای پاک شدن نامه اول خودت نوشته باشی، خدا کمکت میکنه. خدا میدونه بچه‌ها، شما فرق میکنه با مردمی که نیومدن کلاس. کسی که نیومده کلاس خیال میکنه بعد هی تو خودش بریزه، خب قنبات میگیری فردا بعد خدا. نه تو خودت میریز که درست نیستش که، نه تو خودت بریز نه از خودت بریز بیرون. چیکار کن؟ این آتشو با آب حلم آرامش کن. با گفتیم که از منقید یعنی چی؟ یعنی مدیریت غضب. مدیریت غضب خانم ما بعد از غضبه یا قبل از غضبه؟ پیشگیری یا درمانه؟ قبلشه. من اومدم کلاس اخلاق با سیر تزکیه، با بحث معاد، با بحث عوالم هشت، خودم رو چیکار کردم؟ خودم رو نسبت به غضب بیمه کردم. یه وقتم یه وقتی از دستم در بره میگم اه دیدی از دستت در رفت، خودم میگه اگه دستش در بره من گناه نمی نویسم. اثر داره ولی گناه نداره. یعنی چی مثلا؟ اثر داره ولی گناه نداره؟ یعنی سلب توفیق میکنه، مگر اینکه توبه کنه. توبه کنه وقت درست میشه. تو همین راهیان یه دختر مدنو خانوم خیلی خوش رو خوشم، خانوم من مشکل دارم به شما بگم، گفتم بگو. ما اولین بار بود رفتیم یه جایی که تالا کسی رو نمیبردن، تازه تاسیس بود، به اسم محل عملیات طریق القدس توی اهوازم بود. خیلی جای قشنگ بود، 3 تا شهید گمنام هم داشت، جدید جدید بود. تالا سن نوشته بود تاسیس 96 12 96. گفت خانوم خیلی خوش اخلاق بود، 2-3 روز از من وقت می‌خواست، وقت نمی‌شد بهش نوبت نمی‌رسید. گفت خانوم من با پدر مادرم بسیار بد اخلاق و بد دهنم. گفتم واقعا راست میگی؟ اصلا به قیافت نمیخوره. گفت آره. گفتم باید بیای کلاس و الا هر چقدر راهیان دوست داشته باشی، شاید دوست داشته باشی، بیایی بری توهین به پدر مادر و خدا به هیچ عنوان نمیپذیره. اصلا علامت چیه؟ شرکه. و بالوالدینه بعد از توحید هم میگه بالوالدینه، چقدر مهمه. بعد خب تموم شد.
جان
آره دیگه، یعنی عاطفه هست ولی زیربنا نداره، درسته؟ خیلی در عواطف شهدا از خودشون عکس من نشون میدن، عاطفه است دیگه، به جوش میاد. کافرم باشی بری تو کانال کامل بشینی آتیش میگیری، کافرم باشی. میگن چقدر از کشورهای دیگه میام، میگن که اینجا چقدر حال خاصی داره. یه دانشمند فرانسوی اومده بوده برای تحقیقات جامعه شناسی، بعد میگه که من نمیخوام اینجا بیام بیرون، هرچی میگم بیام میگه نمیتونم بیام بیرون. بعد میگه پس من برم فرانسه یه فرصت چی بگیرم بیام یک هفته اینجا بمونم، من اینجا خیلی حسام زنده میشه، خیلی اصلا فرق میکنم، خیلی حال من اینجا متفاوته، من در دنیا چنین حالی تجربه نکردم در جایی. میدونی چرا؟ چون گناهاشون عالمانه آمدانه نیست. اونا گناهاشون از روی چی؟ فرهنگ غلط، مکتب غلط، دور افتادگی از حقیقته. برای همینم انشاءالله سربازان امام زمان شما میشید نه اونا. ایشون معلوماتی دارن، دینی دارن، ایمانی دارن، تازه اون قدم اول رو بردارن. ایشالا بیشترش ایرانیان دیگه، شنیدید دیگه؟ یمنی ها، ایرانی ها. بله. خب کیا قهر میکنن؟ آدم های سست و ضعیف و تنبل. انگیزه قهرشون چیه؟ یا مالیه؟ گفتم اینا رو؟ انگار گفتم، انگار اومدن. یا سر مسئله مالی با دیگران قهر میکنن، یا سر مسئله عاطفی قهر میکنن. چرا تولد من تبریک نگفت؟ چرا جلو پای من بلند نشد؟ ها؟ بله استفاده. بله خب دیگه تموم شد. بله خب حالا بریم سر بحث بعدی. بحث بعدی عبارت است از صله ارحام. یکیش همی میخوام اینو تندتر بگم مگه اجازه بدین. میدونین چرا؟ چون عید وقت صله ارحامه. بعد بعضی عیدو مسخره میکنم، یا خانوم ما رفتیم خونه شون هنون نرسیده به خونه، به ما زنگ زد گفتم بیا خونه شما، یا منو ببر به خانتون یا بیا به خانه ما. چی بود اون شعر رو میخوندن؟ ای سبز کشمیر ما، زلفات تو زنجیر ما. چی بود میخوندن قدیما؟ یا منو ببر به خانتون یا بیا به خانه ما. شما شما نبوده. خب ببینید بچه ها، حالا من معنی صله ارحام میگم، بعد بگم بهتون که نکته این که الان گفتم چی بود. صله ارحام به معنای منزل همدیگر رفتن نیست، به معنای این که اگر انسان برای فامیلش میتونه کاری انجام بده، گره گشایی کنه، احسان کنه، دستگیری بکنه، گره هر کسی گره داره دیگه، اون کار رو انجام بده، جزوش منزل رفتن هم هست. وقتی برید خونه کسی موقع برگشتن، تمام بلاهای اونا به کف پای شما میچسبه و شما رو با خودتون میارید بیرون. یه روز نفر به پیغمبر گفتش، من داستان شاله خیلی یادم نیست، فقط این قسمت یادمه که من از رفت آمد خوشم نمیاد، زحمت داره، وقت آدم تلف میشه، آدم میره میاد، خب این تورا گرفتاری میشه. بعد پیامبر یه مکاشفه براش انجام دادن، او دید وقتی مهمونا دارن میرن به پاهاشون چی چسبیده، انواع بلاها و مصیبت ها به پاهاشون چسبیده، از خونه دارن میان بیرون. رضا اشکالی نداره که شما اینو دیده باشین بعد بگین فردا من میشینم خونه، پدر شما میگه فردا من میشینم خونه، عموی شما میگه فردا من میشینم خونه، همه بیان چی؟ از غذای من بخورن، از سفره من بخورن، میوه منو بخورن، درسته؟ برقم بهش بس نکنی، نمکم تو کفشش نریزی، که بگیش خد میخورم وای نخور دیگه بس میگه مهمونو بعدی چی میشه آقا بس اینجوری نکنی بهش که این بیچاره زهر ترک بشه داره خونه شما چیز میخوره. گاهی رادیو چیزای شوخی میذاره اینجور چیزا رو، مثلا میگه نه خوش میگه حضرت علی علیه السلام اگر یه هفته میزش کسی سر سفرش نمی نشستن خونه سفره برکت نداره. چرا کسی از من یه دوستی دارم تو خیلی سن بالا حدود 40 سالگی گفت من شوهر طلبه مؤمن سید میخوام، نیومد نیومد. بهش گفتم ببین داری میمیری، یک کسی رو انتخاب کن، خواهش شوهر کن، دیره 40 سالته. آره خب هم خیلی صمیمی بود. بعد یه خواستگاری که 18 سال امریکا بود و ماشین فروش هم بود اونجا، یه تیپ دیگه بود. آره چی دادم خوبی ازدواج کرد. میگه الان اینجوری که ما سفره میندازیم، اول شوهرم بهترین قسمت غذا رو یه ظرف میکشیم بره تو محل ببینه کجا عملا دارن کار میکنن، میبره میده به اون. خوش قلبه. حالا به اندازه این نه معلومات داره نه اهل عبادت، به اندازه این خانم حوزویه مثلا اینجوری، ولی میگه این صفت رو داره، خیلی صفت جالبیه. من تارا توفیق همچی کنه که سر صبح نشستم اول برم در خونه اونا و قضا بدم بعد بشن سر قضای خودم، من همچی توفیقی ندارم. آها با قشنگی قضا خوشگل میکشه میگه برم بدم با اون عمله ها بخورم.
بعد آقایان هم رو قضا حساسن این که میتونه این کار رو بکنه.
خیلیه خیلیه. لذا زن و شوهر بچی هن ایبای اینو من نداشته باشم، ایبای خودم رو بدم، حسه اونو بگیرم و متقابلا این کار رو بکنم. بعدم بعد نگرد بگی من شوهر کردم که به کمال برسم. خب اونم خود به کمال برسه. شوهرشو بیدار کرد نصف شب، گفت باشه نماز شب بخون. گفت چرا خودت چه نمیخونی؟ گفت من میخواستم یه شوهر نماز شب خون داشته باشم، تو باشه نماز شب بخون. گفت من دیدم مردای خون منو بیدار کن. گفت نه من میخواد دوست داشتم شوهرم نماز شب بخونه. خیلی مکروه برای همسایه چی بود میگفتن قدیما. بله خب پس خانوما از جلوات هوای نفس انسان قطع رحمه. قطع رحم از جلبات هوای نفسه. استاد فرمودن که نقطه مقابله سله ارحامه. قطع رحم سله ارحام. سیر و سلوک با قطع ارحام سزاوار نیست، امکان نداره. من هم قهرم هم رفتم مکه. جواب میده؟ جواب بده. من رفتم مکه به جایی رسیدم؟ نه بابا، تو رفتی اونجا خونه رو دیدی اومدی صاحب خونه رو بهت نشون نمیدن چون تو قهر بودی با عروسیت رفتی، قهر بودی مادرش رو از رفتی.
خیلی عزیزم.
آره
چرا ارتباط با دیگران؟
خیلی مهمه بچه ها. توی کانال کومید یک کاغذایی به ما دادم، من رو یکی از این کتاب خوشم پیدا نکردم حالا دست کی بیفته. ستاد مردمی ابراهیم هادی بود. بعد 5 تا اصل داشت. اولین اصلش این بود که تصمیم بگیریم نوکری مردم رو بکنیم. نوکری فرق داره خدمت ها، نوکری مردم بکنیم. یعنی ما بشیم انگار که خدمتکار، اونا بشن آقا. که اصلا هیئت دولت و رئیس جمهور نقش نوکری دارن چون کار اجرایی دارن. مجلسه که کار علمی داره، قوه قضایی است که کار دیگه ای داره. اصلا قوه مجریه نوکر اگه درکشو بکنن، اگر میفهمیدن این مسئله رو. خب چرا بعضیا با فامیل قطع رابطه میکنن؟ یه ده برای فقر فامیل این کارو میکنن، یه ده برای اینکه تو فامیل جلوه کنه بگن فلانی نمیره خونه، فلانی نمیره خونه، بلکه خودشون بزرگ کنن قهر میکنن. دیدی بعضیا دیر میرن یه مجلسی میگن میخوان که مهم شمرده بشیم. بعضیا چون تنبلن نمیرن خونه فامیلشون، تنبل تلفن نمیزنه، تنبل سست ضعیفه، حالا نرفته خونه مادر بزرگ شیشه مادر بزرگش رو تمیز کنه، میگه به من چه کارگر بگیره. بعد مادر بزرگ میرن خونش مهمونی میشنن میخورن میرن، بابا خوردین و این پیرزن چجوری هم بشوره؟ این مادر بزرگ چجوری این ظرفا رو بشوره؟ چجوری پذیره کن؟ خود دلشو پذیره کن. بعد خوردین بشورین جا کنین منظم کنین بعد برید بیرون. بعد دو روز قبلش برو تمیز کن، نمیخواد عید بیای. دو روز قبل کشوهاشو بریز بیرون، درسته؟ تمیز کن مثل سر جاش. این پیرزنه نمیتونه میره خونهشون، برو کمد لباساشو منظم کن. نشستی همگرد نگام کنی برای چی؟ به خدا بچه اینا ارزشه، به خدا اینا ارزشه. خب پس چیه؟ پس به هر جهت هر جور قطع رحم باشه علامت هوای نفسه و کسی با هوای نفس هیچ وقت تغییر نمی کنه، دور از جون شما هیچ وقت هم آدم نمیشه. خب بعد میفرماین که رفع گرفتاری منظور از سله ارحامه، ولو رفت آمد خوشکم باشه انجام بدید. چون رفت آمد تر چی بود؟ بریم کم داشت تمیز کنیم، ها نسخت رو بپیچیم، بریم موهاشو شونه کنیم براش، بریم چیکار کنیم، بریمش حمام، چون اینا براشون سخت الان پیر شدن یا مریض شدن یا چیه یه مشکلی دارن، من برم نسخت رو بگیرم براش بیارم چی میشه؟ دیروز دیدم که دوتا یه بچه لال یه جوان مثلا 16 ساله من نفهمیدم که لال و کره وایساده، یه مادرش هم که پریشان هر چی میگفت من میخوام برم بلیت بزنم برم، اون چیزه نمیذاشت، بلیتیه نمیذاشت بره. بعد مردم هم میگفتن که دولت این همه دوست داره، خب باید چیز کنه اینا رد کنه بره، یکیشون نایمد کارت بزنه و این دوتا ردشن برن. یه آدم اومد بهشون گفتش که سلوات بفرست این رد چین. بعد مادره گفتش که پسره یعنی لالا کره. هیچ که حاضر نبود رد کنه این دوتار. چی میشه؟ دونه چند بود؟ خدا بعدم پاید بری زیر ماشین این پولش ازت در میاره. درسته؟ درسته؟ بعدم دوز میاد خونه لپتاپتو میبره پولش در میاد. یه خانم ماشین خرید به من 100,000 تومن داد گفت شیرینی ماشین من. هفته بعد که اومدم کلاس گفت خانوم دیشب ماشین ما رو دزد زد، خدا رحم کنه فقط زبطش رو برد. گفتم بله، تو میلیونی خریدی، من 100 تومن دادی برم، 100 تومن به کجا میرسه؟ و 100 تومن همینه دیگه، زبطت برد. کلی خندید، گفت نمیدونستم کم دادم. آخه ما میدون آقا چیز خیریه داریم دیگه، میدونی ما خیریه داریم دیگه، چند بار طالب بهتون گفتن دیگه که خیریه داریم. هفته پیش که شما کتاب رو نخریدیم به بسته های خوراکیشون نفر یک کتاب دادیم بردن خونه هاشون بخونن. اینطوری بود چی؟ خب بله. خب خانوما، روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها جزو خطبه فدکیه، صلت الارحام منماتن للعدد. چی؟ صلت الارحام منماتن للعدد. منمات یعنی چی؟ از نمو میاد دیگه. اگر میخواهید که افزایش نسل پیدا کنید، صله ارحام کنید. صله ارحام موجب افزایش میشه. خانوما ببینیم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، انشاءالله این مشکل جمعیت که داریم پیدا میکنیم برطرف بشه. بله بله، افزایش نسل منماتن للعدد. خب حدیث درباره قطع رحم، اتقل حال قطع اتقل حال قطع. روز پیامبر خداوند یه روایت خوندن، فرمودن اتقل الله حال قطع. یه نفر آمد که یا رسول الله مل حال قطع، حال قطع چیست؟ نه اتقل حالقه، حالقه
الله
نداره، نه اتقل، نه نگفتی سب کنم از روش. بله اتقل حالقه، اتقل حالقه فإنها هلاک الرجال، فإنها هلاک الرجال. بعد کسی پرسید که فمل حالقه، فما الحالقه. اتقل حالقه، بپرز از حالقه چون این باعث هلاکت. هلاکت خانم یعنی چی؟
بدون توبه،
یعنی بی توبه از دنیا میری، یعنی این گناه گردنت میمونه تا وقتی از دنیا بری. فمل حالقه قال قطیعت الرحم، فمل حالقه نوشتم، فما الحالقه قال قطیعت الرحم. کسی که نمیره، تلفنم نمیزنه، حل مشکل هم نمی کنه، این چی میشه؟ حالقه میشه. حدیث بعدی، ان ابی عبدالله حضرت امام صادق علیه السلام قال رسول الله، حدیث سلسلت و ذهبه، نگاه کن، حضرت امام صادق از قول امام لا تقطع رحمک فان قطعک، یعنی چی؟ اگه اون قطع رابطه کرد بگو. من پارسال رفتم خونهشون نایمده، منم امسال نمیرم. ببین تو هم به مرض همون مبتلا شدی، تو آقا جون شما بیای نیایی، ما وظیفمون رو انجام میدیم میایم خونه شما، شما گره گشایی از ما نکنی ولی ما میکنی. شما نگو نکرد نمیکنم، نایمد نمیرم، شما نگو، شما برو کار خودت انجام بده. فرمودن کمکش هم میتونه مالی باشه، جانی باشه، طرفداری و آبروداری باشه، دفع ضرر باشه حتی. پس یا مثبت یا منفی که دفع ضرر بکنیم. میری بهش میگی که چیه؟ یه مشکلی میخواد براش مثلا پیش بیاد، این شما پیشگیری میکنی براش. حالا بعد فرمودن که اگر اون شما رو فحش داد چیه؟ شما کار خودتون رو بکنید، بگه من اومدم و برم. اگر راهتون نداد برید اون شما رو راه نده. خانمه میگفتش که مادر شوهر میگفت، گفت کیک گرفتم، غذا هم گرفتم، رفتم در خونه پسرم، گفتم اومدم تولد خانومت رو تبریک بگم. پسرم گفت بذار از زینب بپرسم نه چی میگه. زینب گفت نه من حوصله ندارم، نیاد خونم. بله بله، یعنی آقا از خانومش اجازه گرفت، گفت اجازه نمیدم بیاری. بعد به لطف خدا خانوم اومد کلاس اخلاق، خانوم کلاس تدبر قرآن داشت، حافظ قرآن بود، اما با عروسش کشتی میگرفت. یعنی اونم این کارو میکرد، اینم اون کارو میکرد، اونم این کارو میکرد، اونم این کارو میکرد. بعد که اومد کلاس اخلاق امسال اصلا با هم قطع رابطه بودن دیگه، اون اینا رو نمیدونن، اینا با اون قرار نبا اینا قرار بودن.
مادرشون که مادرش
بله بله مادر شوهر اومد. بعد مادر شوهر اومد کلاس، به لطف خدا دو هفته پیش به من گفتش که پسر من عروس من حامل شده، به من نگفته بودن چون ما هم رابطه نداریم که. در این یک سال گذشتم مادر شوهر آتش بس اعلام کرده بود، یعنی بهش گفتن دیگه نه ها، نه نه، نه دعوا، نه ارتباط، هیچی هیچی هیچی، تمام کن. چون پارسال عید وقتی عروسش اومد خونهشون با مانتو روسری اومده بود، اینا نشسته بود گفته بود که اول مانتو روسری میشی، بعد بیجاب میشی، بعد معتاد میشی، بعد از اون چیزا میگن داستانه که میگن اول چی میشی چی میشی تا آخر ختم. برای عروسش مرده، عروسم همونجا قهر کرد رفت خونهشون، دیگه نیومد خونهشون. گفت آخر خواستم نهی از منکر کنم، حالا الان واجب بود تو نهی از منکر بکنه عروسه، با اون همه دعوایی که با هم داریم، کشتیه که تا با هم گرفتیم. گفتم دیگه مانتو رو سریع هم شد، اگه اینجوری بشه دیگه خراب شد. تا آخر خط براش داستانشو گفتم، اونم رفت دیگه نیمد. خانم خوبی بود، اول کلاس اخلاق نیمد، میخواست خیلی هم نیتش خیر بود، میخواست یه عروسش رو نصیحت کنه که آخرش به معتاد بشن، آخرش چی میشن، زندان میفتی و فشار طلاقت میده، چی میاد داستانشو، یه داستان داره.
نه
آفرین، تا آدم هوای نفس داره لازم نکرده هوای نفس امر معروف کنه، لازم نکرده. بعد چی شد؟ توی این مدت که خانم اومد و اینا، الحمدلله اش دعا کن خیر کن برکات داشته باش براشون، اما آفتابی نشد جلوشون. الحمدلله الحمدلله گفت دو هفته پیش نوامو بغل کردن، اومدن خونمون برامون گل و ککم آوردن، الحمدلله آشتی شدیم با هم دیگه. چون گو همیشه پسرم میگه مامان ما با هم خوبیم اگه تو بذاری، اگه تو بذاری. گو بخواه منم خیرشون میگم، اشکالاشون میگم، من به خدا نیتم خوبه. خراب کردی نه، آدم که تزکیه نفس نکنه احمقانه کاراش انجام میشه، خیال میکنه خیره، شر در میاد. چه گفته بودیم خودمون؟ به جای راه نمایی چاه نمایی میکنه. یادتون هست؟ یادتون هست؟ یادتون هست؟ جراح نامی چاه نامی میکنه تو آثار هوای نفس. خب پس اینم یه مطلب. حدیث بعدی، مردی از اقارب خود به امام صادق شکایت کرد که آنها مرا اذیت میکنند. حضرت فرمود اکزم غیزک وفعل، غیزتو مدیریت کن، برو خونشون، وقت آمد بکن، کارت را ادامه بده. گفت آنها هر چه از دستشان میآید برای من اذیت میکنند. فرمود آیا میخواهی مثل آنان باشی؟ اگر مثل آنها بشوی خدا به تو هم نظر نمی کند. درست شد؟ حالا بعدی
اینا رو از کتاب جلد
اینا همه اصول کافی باب قطع رحم حدیث 5، این حدیث که خودم حدیث 5 بود، حدیث قبلی حالقه اصول کافی جلد 4 باب قطع رحم حدیث 6، این حدیث 6 بود. خب حالا قطع رحم چه آثاری داره؟ یک، عمر را کوتاه میکند ولو توبه کرده باشی. چی شد؟ ولو با توبه، کسی که قطع رحم کنه حتما عمرش کوتاه میشه. توبه میکنه اون دنیا مجازاتش نمیکنن، ولی این دنیا حتما عمرش کوتاه میشه. گرفتی مطلبو؟
نداره.
من باید عروسی اعضا در دوار بذارم کنار. به خدا الان خانم آدم تو فامیل میمونه، برادر با برادر، برادر کشت و کشتار دارن، مادر دختر با هم کشت و کشتار دارن، خواهر با خواهر قهرن. ندیدی؟ نشنیدی؟
دلا کلا دور شده اصلا، حالا نمیگم قطع نشده، حالا قطع هم نیست ولی دور شده.
آره خانوما، من به شما گفتم آخرین دیدار استاد که کردیم از همین حوزه هم رفتیم که من یه مش قند بردم آوردیم بعدم توی چایتون ریختن همتون خوردیم. من یه خوابی دیده بودم برای استاد گفتم، خیلی استاد خندیدن، گفتم بهتون خواب رو نگفتم بهتون. یه خوابی گفتم استاد خیلی خندیدن، بعد من گفتم خب تو خواب استاد چی می‌خواستی؟ من گفتش که خب اون خواب بوده، من چه می‌دونم. گفتم نه استاد، شما تو خواب من بودی، می‌دونی چی می‌خواستی به من بگی. کلی خندید، حالا خیلی حالش بد بود، رو تخت بود، به ما سفارش کرد استاد بخندونیم، ولی من نمی‌خواستم بخندم، اصلا خواب من جو شد که استاد خندش گرفت. بعد برگشت به من گفت به تو میگم و به همه اینا، برگشت گفت به تو میگم و به همه اینا، صله ارحام داشته باشید، ایثار داشته باشید، فداکاری نسبت به ارحامتون داشته باشید. خطاب به من گفت، گفتم استاد اون که تو خواب می‌خواستین به من بگین چی بود؟ خب استاد که خواب و بیدارش فرق نداشتش که. بله بله
بله.
گفتم استاد شما میدونی چی میخواستی به من بگی؟ کلی خندید، هزیر بار نرفت، منم اصرارش کردم، اینو گفت. خب روزی انسان رو کم میکنه. شماره 3، بلاهای دفعی به سرت میاد. بلاهای دفعی چیه؟ یا میری زیر موتور، یا خون آتیش میگیره، یا بیش مقدمه چی میشه؟ جواب آزمای سرطانه. ایوا اصلا من چیزی نداشتم، علامتی نداشتم، یه چی نبود که میگه اینا گرفتاری های چیه؟ فجعه است، ناگهانی، ناگهانی. بله همین دیگه، همین سه تا شد.
بله
رحمی که یه نفر اومد پرسید که اگه رحم من چنان و چنان است چی؟ اگر آفات و گناه و فسق و انحراف دارن چیکار کنم؟ مثلا ماهواره خونهشون روشن، همه بیجاب نشستن جلوی شوهر من میخوان بشینن، مثلا همه چیکار میکنن؟ آقا رو فحش میدن رسما. فرمود که با کفر و ارتداد رحمی باقی نمیماند. بله حالا گوش بدیم، بذار بقیه‌اش هم تون تون بگم. بعد فرمود که حالا اگر از کفر و ارتداد پایین‌تر بود، مال ما اینجوریه دیگه، از کفر و ارتداد پایین‌تر بود، نباید قطع رحم کرد، ولی گرمی و خوشو به شما مانند فامیل به سر به راهمون نباید باشه. بعد فرمودن که امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، ولی قطع رحم نکنید و یه جوری امر و نهی نکنید که منجر به قطع بشه. درست شد؟ نگو بهش اینو، چیز دیگر رو بهش بگو، از یه راه دیگه وارد بشو. یکی از دوستای من گفت که من 20 سال به یه فامیل محبت کردم تا بهش بگم که تو چرا بیعجابی؟ پیغمبر به مردم قضا داد، بعد گفت اگه من بگم پیغمبرم قبول میکنی؟ گفتن نپا شدن رستن، دوباره قضا داد. پس معانه داره دعوت کرد قضا داد دیگه. پس این مهمه دیگه خانوما، اینقدر محبت و تواضع بکنیم که اگر میگیم چرا موسیقی گذاشتید توی مثلا عروسیتون، اون شرمنده بشه، نه که بگه همینی که از مخواستی نیای. درست شد خانوما؟ الاحسان عبید الاحسان، کادوتو ببر، لباستن ببوش، آرایشتن بکن، که نگه تنبلیش اومد بیاد عروسی ما دروغی میگه چیه؟ چون موسیقی گذاشتی من نمیام. یه چیزی نباشه که به ما خودم میدیم که کلک زدیم. بعد فرمود که رحم خوب و بد با همدیگه فرق دارن. در رحم بد رفت و آمد رو سرد میکنیم، اما کمک رو قطع نمیکنیم، چون میگیم برم خونه اون بچه‌مو خراب میشه، بریم خونه این. اگه با این بریم مسافرت، شوهر من چی یاد میگیره؟ چی یاد میگیره؟ بی احترامی به زن یاد میگیره. خب نمیرم با این خانواده، اما کمکم نباید قطع بشه. بعد فرمودن که این داستانو بگم، به امام صادق علیه السلام گفتن که تکون و لیل قرابت و علا غیر امری. میگه من یه فامیلی دارم که اونها شیعه نیستن مثل خود من، یا الان نزدیک شدیم دیگه، من فامیل هایی دارم که نزدیکن، برادر من، خواهر من، اما در راهی که من هستم یعنی شیعه نیستن. علهم علی حقون، آیا با اینکه شیعه نیستن به من حقی دارن؟ من نسبت اونها وظیفه حق و وظیفه با همه دیگه، بلدین دیگه اینا رو دیگه. قال نه، قطع الرحم لا یقطعه شیئون، حق الرحم لا یقطعه شیئون، حق رحم را هیچ چیزی قطع نمی کند. بعد فرمودن که و اذا کانو علا امرن کانو لهم حقا، اگر فامیل تو هم شیعه تو بود، یعنی هم تیپ تو بود، دو تا حق به تو داشت، یه حق شیعه‌گری، یه حق فامیلی. ولی حالا که تیپ تو نیست چیش هست میشه؟ شیعه بودنش هست میشه، ولایی بودنش هست میشه، انقلابی بودنش هست میشه. درسته؟ اونجا دو جور بر تحویلش میگرفتی، دو برابر تحویلش میگرفتی، ولی حالا که اینجوری نیست حق رحم باقی میمونه دیگه. چی باقی میمونه؟ حق اسلام. شیعه نیست اما مسلمانه، خب فامیل هم دو تا حق میمونه. پس ما نمیتونیم به هیچ عنوان قطع رابطه با فامیل بکنیم، نمیتونیم.
حتی اگه نماز
بخونم؟ حتی نماز که کاری نداره. نماز که کار ماهواره خونشونه، من لذا نمیرم خونشون چون محرم نامحرمشون قاطیه، بچه هم خراب میشن، اما مشکل داره براش حل کن، تلفن بزن تبریک عید بهش بگوین که دیگه خفت نمی کنن که، خراب نمیشه تلفن بزنی که، درسته؟
یه وقت به نشانه اعتراض تصمیم میگیریم کارا رو بکنیم.
چی؟
جا؟ به نشانه اعتراض تصمیم میگیریم
شکلی هم
به
معروف
کنیم.
یعنی چه مدلی؟
هم که اصلا زنگ نمیزنن یا نمیزنن،
تاثیر منفی داره. وقت چیه خانوما؟ من وقتی با اینجور فامیلم میخوام روبرو بشم، میشینم خوبیشون بر خودم میشمارم، اینا هم حدیثا رو به خودم میگم، یه خود روی خودم رو کم میکنم، بعد با اونا روبرو میشم. چون روش که زیاد باشه فکر کنه که چیه، خودتان ذات ایراد داری. بعدم من ضرر نکردم از ارتباط با اونها و از اینکه خلال اونا رو نگهشون داشتم، چون دیدم مثلا وقتی همسر من فوت کرد همهشون اومدن نیم چی گفتن؟ گفتن که این آقا هیچ وقت به ما توهین نکرد، صحبتاش نصیحتاش طوری بود که انگار ما رو دوست داره به ما نصیحت میکنه، نه که از ما بدش میاد با نصیحت میکنه. خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه، قابل اهمیته. البته ما هیچ وقت خونمون کسی بی حجاب نیومد، چون همسر من نمیپذیرفت اینو، همه میدونستن اینو. یعنی ماتورسری بدون چادر نمیشد بیا، چون ایشون فرد محترم درستش همینه، اما باید سایزشو داشته باشیم. نه میخواد دیگه،
یعنی هرکتی نمیتونه همچین.
آره، ولی باید چیکار کنیم؟ یه جوری نشون بدیم که الان ما ناراحتیم که ایشون موهاش پیداست، چون ما چیکار کنیم؟ زن مرد هم جدا کنیم، بلا تو خونه ما گناه میشه، درسته خانوما؟ وقتی نمیتونی به اون عروس جدید خانواده حالی بکنی که تو مواد پیداست، اون رو مثلا ردیف چندومه، چیکار کن؟ زن و مرد رو جدا کن، والا گناه گناه تعارف نداره که. چا؟
زن و مرد رو
رستوران
دعوت.
چرا هر شدم کوچیک بشه ما تو حال بشیم شما تو اتاق بشینید، ما میریم تو اتاق خواب بشیم شما تو اتاق شما تو حال بشینید. آشپزخونتون که الان اوپنه دیگه، همش مثل جزء پذیرایی آشپزخونه ها. خب من اینجا نمیشم کسی که نماز نمیخواند شیعه و مسلمان است ولی منکر نماز نیست، نجس ذاتی نیست. پس نمیتونه بگه نماز نمیخونه خونه ما نیا، چون نجس ذاتی نیست. ترک نماز کفر عملی هست، ولی کفر اعتقادی و ارتداد بگو نیستش. کسی که مسخره میکنه ولی مسلمانه، مثلا حجاب و نماز رو مسخره میکنه، استاد گفته از مرجعتون بپرسید که باش رفت آمد بکنید یا نه. اگر حجاب و نماز رو مسخره میکنه، بلات رو مسخره میکنه ولی مسلمانه، گفتن از مرجع بپرسید باش رفت آمد بکنید، استاد خودشون حکمی ندادن. بعد فرمودن که ائمه روی ریزکاری های رفتار ما حساب باز میکنن، مثل دراویش نباشید که همه کار میکنن و خیال میکنن که اهل حقه. دیدید دیگه همه کار میکنن، دراویش دیگه دراویش سال پارسال چی بود؟ 96. دیدید چه جن چشمه در برده بودن. پدر حدادیان ما توی چیز دیدیم، توی طلائیه دیدیم، پدر حدادیان آمده بود، چشمشو در برده بودن، چه بلایی سرش آورده بودن. این چه گناهی داشته؟ بچه بسیجی رفت که امنیت رو حفظ بکنه، گرفتنش بردن شکنجش کردن، برای چی آخه؟ خب من یه 5 دقیقه دیگه وقت دارم فکر کنم. بله خب، حالا خانوما بحث صله ارحام میرسه به برول والدین، برول والدین که دخترامت به من گفت چی؟ یه بچه از بچه های ما، یه بچه از بچه های ما به من زنگ زد گفت که خانم من شوهرم طلبه است، منو باش ازدواج کردم، پدر مادر خیلی ازش ناراضی هست. وقتی ما تو ماشین نشستیم با پدر مادرش، اینقدر پدر مادرش بی احترامی میکنه، من آب میشم از خجالت، ولی با من خیلی خوبه، منو خیلی دوست داره، به من خیلی احترام میکنه. بعد پدرش خیلی پیره، میگه پسرم آخه من تو رو حوزه گذاشتم که تو خوب بشی، چرا با من و مادرت این رفتار رو میکنی؟ گو ولی همسر من دست از این رفتار خودش بر نمیداره. خدا شده این تلفن رو دارم به تو میگم، این تلفن این بچه. گفتم به زودی همون رفتار که با اونا میکنه بگو. با تو چون این شخصیتش اینه. باطنش روز که با رفت با پدر مادرشه، نه با تو که تازه روسا برده. مگه نه بچه‌ها؟ مگه نه بچه‌ها؟ بعد گفت چیکار کنم؟ گفتم بلند شو بیا کلاس اخلاق. رفته بود یه شهرستانی، حالا اسم شهرشو نمیارم. اگر نمیتونی هم سی دی ها رو بگیر گوش بده، صوتا رو بگیر گوش بده، چون ببین روزی که تو رو کتکم خواهد زد. چون پدر مادر که ولایت دارن اینه. زن که ولایت نداره، زن چیه؟ شریکه. ولایت که نداره که. ببین چه بلای سر تو خواهد آورد. اینو بدونید بچه‌ها. اصلا اینقدر با هم ما خوبیم، مادرش لیاقت نداشت شوهر من باشیم رفتار کرد. پدرش آدم این حرفا رو نزنی یا بدبختی محض اینا. پدر و مادر محترمن، پدر و مادر خط قرمزن. لذا میگه که اگر چیه پیر شدن اذیتت هم کردن تو چیه؟ حالا من جا روایتش رو برای شما تون تون میخونم. خب آیا شما همتون بلدین؟ و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. از مصادیق شرک چی میگیره؟ بی احترامی پدر مادر. و از مصادیق توحید چی میگیره؟ احترام و محبت. احسان یعنی چی خانما؟ احسان یعنی دستگیری، یعنی گره گشایی، یعنی چاره سازی. میبره کادوی روز معلم و روز پدر و روز مادر میده، اما گره گشایی پدر مادر نیست. پدر مادر کجا گذاشته؟ سالمندان گذاشته. داره رسم میشه ها، داره مد میشه ها. بله. و به والدین احسان و به ذل قربا. ذل قربا چی بود؟ همه رحم که قبلا گفتیم، صله ارحام. اون دیگه برمونه. آیه بعدی اتقوا الله و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام. میگه در روز قیامت شما به دو چیز در پیشگاه خدا سوال و جواب ازتون میکنن. یکی چی؟ الله ارحام. اتقوا الله و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام. آیه سوره نسا بلدین دیگه همتون؟ میگه در قیامت از شما دو چیز سوال میشه، اول توحید، دوم چی؟ ارحام. بله الان گفتن دیگه. یعنی مراتبشو. بله
دختر عموی.
بله درجه یک میشه پدر مادر، درجه دو میشه چی؟ خواهر و برادر. درجه بعدی چی میشه؟ و درجه آخر آدم که هستن. من این جمله رو آخرش نوشتم، دم آدم که هستن، مسلمون که هستن، درسته؟
دیدن
که نیستش که، حتی دقیقا دعاشون کن. چون الان وقتی فامیل خیلی گسترده میشه دیگه، ما نوه عمومون دیگه نمیتونیم بشناسی، اصلا نمیدونیم کی هست. درسته الان در چه الان هست، دعاشون کنیم اگه مشکل پیش آمد ها؟ گره گشایی کنیم اگر پیش آمد، اگر به ما گفتن ما هم دست رسیدگی داشته باشیم. چی؟ در مورد همسر، پدر مادر همسر، پدر مادر دومه آدم حساب میشن. اونام هم همینطور به نسبت، چون عمه بچه های منه، این خاله بچه های منه، درسته؟ چی؟ بچه نداره، خاله شوهرته، خاله خودم، خاله شوهرم. نه این اون نیست ولی حق داره، لذا تو نباید شوهرتو محروم کنی از اینکه خونه خالش بره. من نمیام، خاله تو به من چه ربطی داره؟ این حرف خوب نیست، چون زن و شوهر اینجوری از هم جدا میشن دیگه، چه جور دعوا سر هم چیزا شروع میشه دیگه. خب من برسم به روابطی که چی؟ نه نه اون لازم نیست، اون وظیفه اونه، ولی شما مانعش نشین. اگر رفت کن باهاش هم برین سالی یه بار دیگه، همیشه که نمیخوایم برین. ان ابی جعفر قال رسول الله، از امام صادق فرمود که رسول الله فرمود اوس شاهد منکم والغائب. یه وصیت میکنم به شما میکنم که شاهد و غایب با چیکار کنن؟ با اون عمل کنن. اوسی از شاهد منکم والغائب ان یصل الرحم. چی؟ سله ارحام باشید بکنید. گفتم ولو به یک سال راه رفتن. یعنی چی؟ ولو سالی یه بار. حالا راه رفتن منظور چیه؟ آن دوره دیگه، مثلا مشهد، قم، نمیدونم جای دیگه است. یه جور نباشه اگر رفت یه شهری درس بخونه دیگه هیچکی نام یادش نکنه، هیچکس خونشون نره. سالی یه بار من این هفته من میرم، سال دیگه تو برو. اینا اونجا از تنهایی دیگ نکنن تو قم، هیچ فامیل نمیره سراغشون. درسته تو مشهد مثلا رفتن سراغشون برید. فان ذلک من الدین. پس ولو سالی بار رحم تو با تلفن درسته، با کادو دادن، با چی نگهش دار، بهش بگو من یاد تو هستم، من دعات میکنم. فان ذلک من الدین. بعد فرمودن که از اثرات صله ارحام رفتن خبث نفس و به دست آوردن طیب نفسه. خانم من واقعا اینو قبول دارم، هر وقت فامیلا رو رفت آمد میکنم دلم مهربان تر میشه، مشکلات از خونه میره بیرون. شالله خدا همه رو از مریضی نجات بده. من یه جاری خیلی خوبی دارم، بهتون گفتم دو هفته سرطان گرفته؟ گفتم بهتون دو هفته سرطان گرفته. من هر وقت فامیلو میدیدم، خودم همطور بودم، مشکلی پیشم میرفتیم خونه اینا، خونه اینا میرفتیم مشکلات فراموش میشد. یا مثلا فوری زنگ میزدم که منصوره پاشو تو بیا خونه ما، خونه ما داره روزش خراب میشه، داره مثلا مشکل پیش ما، تو پاشو بیا خونه ما. یعنی واقعا اثر داره تو حل مشکل، توی فضای بد رو دور کردن. جزا اونا که رفت آمد نمی کنن بدونن که دارن به خودشون ظلم می کنن، به بچه هاشون ظلم می کنن. بچه دیگه الان چیه؟ خارجی ها انکل داره. انکل چیه؟ دایی، عمو، خاله، دایی، فسر، همه رو میگه انکل. جزا ندارن این چیزا رو، درسته؟ مال ما اسمش عموه، داییه، اسم چیه؟ پسر خاله، اسم اون همه یه اسم داره بیچاره اصلا من درسته؟ بله. خب صله ارحام پس چند تا فایده داره. اولیش اینه که تطیب النفس، تطیب النفس من نوشتم دیگه، چی؟ تو حسن الخلق، اخلاق خوب میکنه. تنسل عجل، یعنی چی؟ عجل معلق به سرت نمیفته، عجل ناگهانی سرت. تنسل عجل، بله، عجل تأخیر میندازه، ولی روایت رو من دقیق نوشتم، نوشتم تنسل عجل. بعد استاد فرمودن که راه خدا بسیار پرپیچ و خم و پرشر و مشکله، اما با صله ارحام خدا مشکلات رو حل میکنه برات. فرمودن که رحم همیشه فریاد میکند که چی؟ امام صادق علیه السلام، ان الرحم معلقتون بالعرش، ان الرحم معلقتون بالعرش. و فرمودن که امام صادق فرمودن که دعا اینجوری دعا میکنه، اللهم سل من وصلنی وقت من قطعنی. میگه فریاد میزنه، دعا میکنه، سل من وصلنی وقت من قطعنی. بعد میفرمایان استاد که این رحم اصلش چیه؟ 14 نور مقدس خاندان اهل بیته، در مرحله دوم فامیله. ازا بچه من همیشه وقتی که دعای بعد از ریا نرز میکنم، دعای بعد از آل یاسین رو میخوندم، خیلی برام جالب بود که مثلا میگفتش که چیه جملهش؟ که محبت به اهل بیت باعث محبت به خانواده میشه. چیه جملهش؟ داری دعای اهل بیت بعد از دعای بعد از آل یاسین چی میگه؟ و من دیدم اینجوریه، خانواده های هیئتی، خانواده های دیدین؟ خانواده هایی که روزه دارن، هیئت دارن، با فامیلاشون مهربون ترن از خانواده هایی که هیچ وقت روزه نمیشون، مسجد نمیرن، یا مستعباد و مستعب انجام نمیدیم، حتی به بچه هاشون کم مهرن، به بچه هاشون کم محبتن، ولی اونا که زیاد روزه میرن، هیئت میرن، جلسه میرن، به فامیلشون مهربان ترن. من راست میگم بچه ها؟ اونایی که با اهل بیت کم محبتن، به خانوادهشون هم کم محبتن. دروغی با هم رفت آمد بکنم، ولی تشنه خونه هم دیگه. من دیدم پیدا کرد این جمله رو؟ آره، و مودتی اظهار محبت من به خاندان اهل بیت، نور محبت رو در دل من میرویانه. خیلی قشنگه. خب اینجا هم نوشتم که سل رحمک ولو به شربت من الماء و افضل. همه رو افطار دعوت کرد، فقط یه لیوان آب داد، گفت چی؟ خودش گفت به شربت من الماء. گفت تو نامرد، پول از پاروت میره بالا، تو هم یه شربت آب بعد بینا میدادی، فامیل دعوت کرده نونو چی آب و خورما داده اینا رو گفته پاشید برید. چرا؟ گفتش که روایت گفته بود که یه شربت ما بده افضل، منم یه خورما هم دادم بهشون. خب برای کسی که نداره سنتش به آجیل نیست. الان ایرانی ها همیشه تو خونه هاشون آجیل دارن. چرا؟ میگن روز هفته بادوم باید بخوری، روز پنج تا پسته باید بخوری. من کسی جا ندارم بخوری، رو بخورم هرچه هم رو به قبله میفتم، ولی شما باید بخوری. چرا؟ میخوای بچه بزایی؟ میخوای بچه شیر بدی؟ درسته یا نه؟ شیشتا بچه میخوای بیاری انشالله. خب اگه نان نخوری مریض میشی، بعد نخوری بعد چی بخوری؟ بعد دو قرص دوا بخوری؟ یه چیزی نباشه که ما بخوایم خودمون تو چش مردم بتره کنیم. این کارو نکنیم. بله معمولی باشیم، همیشه معمولی باشیم. دیگه چی بگم؟ و افضل ما تو سلوبهی کفل ازاعر، میگه کمترین چیز که در حق فامیلت ببخشید بالاتر از اینی که به فامیلت غذا بدی بخوره اینی که چیکار کنه؟ اذیتشون نکنی، آبروشون نبری، دلشون رو نشکنی. درست شد؟ بعدشون رو جایی نگو. افضل ما تو سلوبهی کفل ازاعر. خب خانم یه روایت دیگه بخونم خواهش میکنم. ان ابی عبدالله ان الرجل اتى النبي، آمد پیش پیغمبر گفت اهل بیتی چیکار میکنن منو؟ اهل بیت من تصمیم گرفتن علیه من دست به یکی کنن و همه با من قهر کنن و فحش بگن و ناسزا بگن، من چه کنم؟ خبردار شدیم فامیل همه تصمیم گرفتن منو بایکوت کنن، مثلا تصمیم گرفتن چی؟ همه عروسی من نیان. دیدین اینجور چیزا رو؟ رفتیم یه عروسی نصف سالون خالی بود، گفتن چرا؟ گفتن که فامیلشون باهاشون بد بودن نیومدن. چی؟ نه به خاطر این نبود، قهر بودن با هم دیگه، قهر بودن با هم دیگه نیومده بودن. آی اینا خجالت کشیدن، آی اینا آب شدن. یه میز فقط فامیل اومده بود از اینا، تمام فامیل اینا نیومده بودن. من چه کنم؟ ترکشان کنم؟ پیامبر گفتن که در این صورت همه شما مورد طرد خدا قرار میگیرید. بعد پرسید که من چه کنم؟ فرمود که تسل من قطعک، توتی من حرمک، تعفو من ظلمک. چی شد؟ فانک اذا فعلت ذلک کان لک من الله علیک ظهیرون. اگر تو این کارو کردی خدا از جانب خودش پشتیبانی برای تو تو فامیل قرار میده. قرار چیکار کنن تو رو؟ همه فوش بدن، قهر کنن و تو رو بایکوت کنن. و فرمود که خدا به تو کمک خواهد کرد. بله دیگه همین. خب بقیهش بمونه انشالله برای به شرط حیات. بله خانوما تو کانال کومیک کتابشو داره. یه نفر نوشته من لحظات آخر جان دادنمه، پنج تا نصیحت نوشته شبیه اینه. گفته اگر ازت تعریف کردن گول نخور، اگر بدگویی گفتن عصبانی نشو، اگر قطع رابطه کردن تو آشتی باش. اینو نوشته، بعد نوشته که دیگه رمقی ندارم که چیز دیگری بنویسم، خدا حافظ. تو کانال کومیک این حدیثه یادش بوده، چقدر روحش آزاد بوده که این یادش بوده. حالا ما باشیم اصلا خودم گم میکنیم، آی دارم میمیدم، آی فلان فلان شده، آها نزنید، آی. خیلی قشنگه. اون صفحه آخرش هم هست نوشته که دیگه رمقی ندارم، خدا حافظ. بله راز کانال کومیلتی که من خواستم براتون بخرم این سری که کتاب چاپ جدید چاپ نداریم، سیر چاپ نداشتن، بله میخریدم. من همیشه کانال کومیلتی میخرم و تو جانمازمه، هر چقدر خسته باشم خوابم بیاد اول یه دونه از اینا میخونم بعد نماز میخونم. خدا شاهده بی اختیار اشکت جاری میشه، به قدری مظلومان اینا شهید شدن که ما وقتی اونجا نشسته بودیم من این کتاب کانال کامل رو با خودم برده بودم بازش میکردم، هم گفتن که این ثابت نیا ساکت، چون گفتش که مثلا پیکر ثابت نیا نایمده، بنکشدار نایمده، عکس شهید بنکشدار که توی کانال کامل خوابیده در حقیقه به شهادت رسیده رو بذاشتم جلوش. خیلی باحال بود. بیشتر بچه ها کجا شکستن اینو میدونی که دونه پلاک میدن میشکنیم دیگه، یه بالاش نوشته من، زیرش نوشته چی؟ گمنام، شهید گمنام. بیشتر بچه ها تو کانال کامنی نشکستن. خیلی جگرسوز بود، خیلی جگر خراش بود. بعد گفتم که 8 متر روی اینا خاک ریختن که جنازه ها ما پیدا نکنیم. ما خاکا رو تخلیه کردیم، کانال رو برگردیدیم به وضع قبلی خودش، یکم وسیع‌تر هم کردیم که مردم جا بشن. گفت اینقدر از سر و سر گفت 46 کشور دنیا آدم بعد اینجا زیارت کرده. ای خدا ما رو جزو 47مین کشور حساب کن. مشکاتیا رو اون طرف فکر است، اون طرف فکر است، چون که نه تازگی میبرن، تازگی من اصلا نبرن مردم قبول نمیکنن. خب یا مقلب الغروب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. خانم ما امسال قشنگ برید خونه مردم، مردم خونتون دعوت کنین، بیاین برین و همهش میگه این روان پریش شده فکر کنم، نه مغزش به جایی خورده. تا پارسان گفت نه من نمیام، نمیدونم مثلا رفتیم خونه شون این وری نشست، بعد رفتیم خونه شون از رفت آشپزخونه قد سر خودشو گنگ تا ما رفتیم اومد، بعد ما ایدی هم نداد، ایدی هم بدون من نمیگیرم، من خود حساب دارم چی شده، میخواه چه عوض شده. بذاری مردم بفهمن که ما عوض شدیم انشالله. خب به برکت صلوات بر محمد آن. کتابامو بدین، روزنامه‌هامو بدین، همه چیمو بدین.